بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوارمون هست، آیت الله جوادی دام ظله العالی بود، و عرض کردیم که ایشان در معنای رب و مسئله ربوبیت پروردگار عالم برای جهانیان نکات ارزشمندی رو ارائه کردند، و بر همین اساس معنای عالمین را که در واقع ربوبیت پروردگار بود برای عالم، همه عوالم، تبیین فرمودند و فرمودند کلمه عالمین شامل همه عوالم پیش از دنیا، عالم دنیا و عوالم پس از دنیا، یعنی برزخ و قیامت، و همچنین عالم انسان، عالم فرشتگان و سایر عوالم هستی خواهد بود. این رو خب توضیح فرمایش فرمودن و فرمودن که البته کلمه عالمین در قرآن گاهی به معنای همه جوامع انسانی میاد، میاد مانند ان اول بیت وضع للناس الذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین، که این عالمین عوالم انسانی مورد نظره. یا آیه لیکون للعالمین ندیرا، یا ما سبقکم بها من احد من العالمین. و خب در این جور موارد به قرینه انذار یا به قرینه هدایت مسئله عوالم انسانی مطرحه، و گاهی هم به معنای همه عوالم امکانی است، مانند قال فرعون و ما رب العالمین، قال رب السماوات والارض و ما بینهما ربکم و رب آبائکم الاولین رب المشرق والمغرب و ما بینهما ان کنتم تعقلون، که در این جور موارد خلاصه عالمین همه عوالم امکانی را، سماوات و عرض و ما بینهما و همه عوالم انسانی و مشرق و مغرب را در بر میگیره. بعد خب اگر ما روشن شد که در قرآن کریم عالمین به معانی متعددی به کار میره و عوالم همه عوالم امکانی رو میتونه بگیره و همه عوالم انسانی رو هم میتونه بگیره، باید ببینیم که خلاصه در سوره شریفه و حمد و در این آیه که رب العالمین آمده کدوم عوالم مورد نظره. ایشون میفرماد که مراد از کلمه عالمین در آیه حمد همه نظام هستی امکانیست، نه خصوص جوامع انسانی. خب چرا ایشون میگن که با قرینه هدایت و یا نه جوامع انسانی که با قرینه هدایت یا انذار در آیه آل عمران و آیه فرقان اراده شده؟ ایشون میفرماد به خاطر اینکه ما در حمد در واقع مسئله ربوبیت پروردگار رو برای ما سوا داریم بحث میکنیم، و ربوبیت پروردگار برای ما سوا مورد بحث ماست، لذا ما دلیلی نداره که عالمین را منحصر بکنیم به خلاصه جوامع انسانی و عوالم انسانی، و میتونیم بگیم که همه نظام هستی امکانی تحت ربوبیت پروردگاره. لذا ملاحظه میکنید قرینه این که خدای متعال ربوبیتی برای ما سوا و برای همه عوالم امکانی دارد، قرینه میشه بر این که من میگم الحمدلله رب العالمین و ربوبیت رو ربوبیت ما سوا بدانم، یعنی همه عوالم امکانی را اینجا اراده کنم. و خب چنین استعمالی در قرآن کریم هم وجود داره که بیان فرمودن که خلاصه عالمین در مورد خلاصه همه عوالم امکانی هم در قرآن به کار رفته، در سوره شعرا که آیاتش رو اشاره کردن، قال فرعون و ما رب العالمین، قال رب السماوات و الارض تا آخر. پس بنابراین ایشون تقریبا مخالفت میکنن با اون نظر استادشون حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه که میخواستن به عوالم جن و انس این رو برگردونن و میفرمان که بله در لیکون للعالمین نظیرا یا خود للعالمین، اونجا قرینه هدایت یا قرینه انذار برمیگردونه ما رو به عوالم انسانی، اما خب اینجا قرینه ربوبیت مطلق پروردگار خلاصه باید ما رو برگردونه به عالمینی که همه عوالم امکانی رو در بر بگیره. بر همین اساس میفرمان از این رو معادل فارسی عالمین میشه جهانها نه جهانیان. جهانیان یعنی انسانهایی که در جهان هستن، جهانها یعنی خو همه عوالم. بعد هم تعبیر قشنگی دارن که جهانها هم در واقع نمیتونه معادل فارسی عالمین باشه، زیرا جهانها در واقع از جهیدن و جهش میاد و این جهیدن و جهش به اعتبار وجود حرکته. لذا اگه جهانها گفتیم جهانهای مادی متحرک اینطوری سازگار با معنای جهانها، و لذا ما در عالم گفتیم عالم یعنی نشانه و علامت. پس ما وقتی میخواییم عالمین را بر مورد همه عوالم امکانی به کار ببریم، اینطور معادل کلمه عالمین را نباید به گونه‌ای به کار ببریم که خلاصه توش محدود کنه ما را به عوالمی که درشون حرکت و جهش هست و همه در واقع عوالم امکانی که علامت و در واقع نشانه ذات پروردگار متعال هستند و علامت بودن و نشانه بودن بالاخره در اونها محرزه، باید اینجا اراده بشه و از بیانم فرمودن دیگه این ربوبیت مطلقه سازگار با این در واقع این که من عالمین رو این گونه معنا بکنم. این در واقع فرمایش استاد بزرگوارمون حضرت آیه جوادی. یه نکته هم در اشارات در این رابطه دارند، در این مطالب تفسیریشون بود که درباره ربوبیت و عالمین رب العالمین سخن فرمودن، اما نکته‌ای که در اشارات دارن تعبیر زیبایی دارن که جایگاه توحید ربوبی و براهین آن. پس ما در واقع داریم یک ربوبیتی رو برای همه عوالم امکانی ارائه میکنیم بر اساس نگاهی که به آیه شریفه رب العالمین الحمدلله رب العالمین ارائه فرموده. در این اشاره میفرمان که مدار تبلیغ پیامبران و محور درگیری پیامبران با دشمنان توحید ربوبیه، یعنی توحید در ربوبیت محل درگیری اصلیه. توضیحش اینه که برخی از معارف دینی که از مقوله جهانبینیان تنها ثمره علمی دارن، اما برخی دیگر دارای ثمره عملی دارن. مثلا اعتقاد به وجود واجب و توحید خالقیت از قسم اوله، ثمره علمی داره که ما واجب الوجود داریم، اون ذات مستجمع همه صفات کمالی رو داریم و خالق هم اوست، خالق و کل شیه. چون فقط بحث علمیه، از این رو وثنیین حجاز از پذیرش توحید خالقی ابایی نداشتن. آنان هم میگفتن جهان را الله آفرید. منتها اونا مشکلشون کجا بود؟ اینجا بود که پس از آفرینش میخوان بگن که دیگه خدا با عالم کاری نداره و انسان هم در مقابل خدای متعال پاسخگو نیست، لذا گرچه ربوبیت مطلق خدا را نسبت به مجموع جهان میپذیرفتند، اما ربوبیت جزئی را که درباره رب انسان و رب ارض اینا قبول نمیکردند و این ربوبیت را به بت‌ها، به ستارگان یا قدیسان بشر نسبت میدادند. بعد براشون مظاهر و مجسمه هایی می ساختن و اون مجسمه ها را عبادت می کردن و برای دستیابی به شفاعت اون شفاعتشان مظاهر رو می پرستیدند و بنابراین پذیرش خالقیت و ربوبیت مطلق خدای سبحان نسبت به جهان هستی آسونه، اما پذیرش ربوبیت جزئی که انسان رو در برابر رب خود مسئول بکنه، این در واقع مورد اشکال اونها قرار می گرفت. سخن پیامبرانم این بود که امکان نداره انسان در برابر خدا خدای خالق مسئوله و باید خدا را اطاعت کنه. توحید در عبادت یعنی مسئولیت انسان در برابر خدای خالق، خدایی که هم او را خلق کرده هم ربوبیت دارد نسبت به انسان، یعنی محل درگیری این رب انسان بودنه. استاد می فرماید که خدای متعال هم توحید ربوبی را با دو برهان ثابت می کنه. پس ما در واقع هم تو ربوبیت را نسبت به ما سوا داریم، هم ربوبیت جزئی رو داریم نسبت به انسان ها، ولذا توحید ربوبی داریم. برهان یکم بر اساس تحلیلی عقلی ربوبیت گونه از خلقت و پذیرش خالقیت خدا در حقیقت همان قبول ربوبیت اوست. ایشون می‌فرماند که خب ما در واقع می‌خوایم بگیم که پرورش دادن و به کمال رسوندن هم نوعی خالقیته. اگر کسی خالقیت خدای متعال را پذیره، در واقع ربوبیت او را هم پذیرفته. چرا؟ چون ربوبیت ایجاد یک رابطه بین مستکمل و کماله. اگر رابطه ای بین مستکمل و کمال به وجود بیاد، خلاصه اون موقع مستکمل به کمال خودش میرسه. ایجاد چنین رابطه یعنی خالقیت. امکان نداره بدون ایجاد چنین رابطه ای مستکمل به کمال خودش برسه. پروراندن در واقع چیزی جز اعطای کمال و وصل به موصوف نیست. مثلا پروراندن درخت چیزی جز رشد دادن و به بار نشاندن آن نیست. همانطور که پروراندن انسان از نظر جسمی اعطای کمالات بدنی به انسانه. خب رب کیه؟ رب کسیست که روابط بین کمالات و مستکملها را می آفریند و کمال را به مستکمل و مستعد اعطا می کند. و چون خالق فقط الله هست، بس رب نیست، تنها اوست. ولذا به تعبیر زیبای استاد، قرآن کریم با شیوه جدال احسن و برای احتجاج به در ربوبیت، خالقیت رو که مشرکین قبول دارن مبنا قرار میده و نشون میده که کسی که ربوبیت جزئی رو منکره، در واقع میخواد خالقیت رو خراب بکنه. این ولذا اجازه نمیداد با این، یعنی قرآن کریم با این جدال احسن اجازه نمیداد ربوبیت جزئی به غیر خدا واگذار بشه و توحید در ربوبیت به هم بخوره. برهان دوم این است که بین خالقیت و ربوبیت تلازمه. حال در برهان اول در واقع ما میخواستیم نشون بدیم که ربوبیت گونه ای از خلقته. خلقت خلق اون روابطی است که خلاصه مستکمل رو به کمالش میرسونه. در برهان دوم میخوام تلازم رو ثابت کنیم، بگیم برای ایجاد در واقع استکمال و پروراندن، در واقع اشراف به واقعیت مخلوق لازمه و خالقه که اشراف به واقعیت مخلوق داره و لذا لزوماً آفریدگاره که میتوانه پروردگار باشه. کسی که خلق کرده اشراف داره، یعنی لزوماً آفریدگار است که میتواند پروردگار باشد. آنکه خالق چیزی نیست و از سازمان در واقع هستی او اطلاعی نداره، چطور میتونه او رو پرورش بده؟ بنابراین در واقع ربوبیت از لوازم خلقته، یه نوع تلازمی بین ربوبیت و خلقت وجود داره. پس کسی و موجودی قدرت پرورش داره، قدرت ربوبیت داره که خالق باشه، لذا خالق جهان هستی رب جهان هستیه. چرا؟ چون خلقش کرده، از اسرار درونیش آگاهه و میتونه تمام به اصطلاح قوه ها و استعدادهای او را که میشناسه اونها را به کمال برسونه. تنها خالقه که مطلوب هر شی و ارتباط و هماهنگی یا ناسازگاری آن را با سایر موجودات میداند. بنابراین قرآن کریم نشون میده که تدبیر و پرورش جهان فقط صفت آفریدگاره. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. بنابراین ما با اقرار گرفتن از مشرکین که خالقیت رو قبول دارند، ربوبیت پروردگار رو با این دو بیان به شکل جدال احسن میتونیم اثبات کنیم. اگر ربوبیت انحصار پیدا کرد به ذات اقدس اله و همه ربوبیت های جزئی هم مال خدای متعال شد، اون موقع توحید در عبادت اثبات میشه و توحید در عبادت هم در واقع معناش همینه که مسئولیت انسان در مقابل رب او. ولذا مشرکین اشکال میگردن که خدا چه به ما داده که از ما عبادت میخواد؟ میگیم همه چیزو داده. او پرورش دهنده انسان ها و رب، تنها رب عالم هستیه، ولذا تنها معبود عالم هستی هم خواهد بود. خب با این توضیحی که ارائه شد کاملا معلوم میشه که استاد بزرگوار ما رابطه ربوبیت رو با خلقت و رابطه ربوبیت رو با توحید در عبادت به زیبایی تبیین میکنن با این شکل. و ملاحظه فرمودید که بر اساس همین مسئله ربوبیت الهی برای ما سوا مسلم و مسجله و عالمین هم که ما میگیم باید به همین قرینه در واقع ناظر به همه عوالم امکانی بشه. این دیگه تقریبا پایان بحث استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی است. حالا انشاءالله یه نکته ای رو ما در ارتباط با اون قرینه ای که ایشون آوردن درباره ملک و ملک ناس، اله ناس و این مخالفتی که با استادشون علامه طباطبایی داشتن، نکته ای و نکاتی رو تذکر خواهیم داد انشاءالله در جمع‌بندی بحث به فضل پروردگار و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.